بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم سید، بحث خدمت شما عرض کنم که مفلس رو فرمودن که مفلس از تصرفات در اموالش محجوره، اما از تصرف در نفس خودش محجور نیست. ما عرض کردیم که این که مفلس محجور از تصرفات در نفس خودش هست یا نیست تابع بحث دیگری است، و اون که قاضی و حاکم این ولایت را دارند که شخصی را از تصرف در نفس خودش حجر و منع کنند یا ولایت بر حجر ندارند. مشهور قائلن که قاضی چنین ولایتی را نداره، نمیتونه اون را محجورش کنه. این ولایت بر حجر در تصرفات نفس خودش را قاضی و حاکم شهر نداره. ما ها گفتیم که نه، چنین ولایتی داره، همونطور که میتونه خود این مفلس را محجور کنه از تصرف در اموالش، میتونه اون را محجور کنه از تصرف در نفس خودش. این بحث گذشته بود. سید به مناسبت مفلس میگه و کز از سفیه که چی؟ عدم دلیله. ولایت همیشه اصل عدمه، یه اصلی دارن در ولایت. بله، میگم این اصل رو دارن، یعنی اینها یک اصلی دارن به نام اصل عدم ولایت. ولایت مثل تکلیف، باید ثابت بشه. همین که دلیلی نداشتیم که قاضی چنین ولایتی داره، اینه. ماها به سیره تمسک میکنیم، اونا به اصل تمسک میکنن. خدمت شما عرض کنم که وقت در نظر مشهور امضایی هست، در نظر ماها غیر امضایی هستیم. نظر مشهور که امضایی هستن، اینها به چند سیاقت دارن برای امضای این سیره، همون سیاقت هایی که در اصول مطرح شده. پس اونها کسان مشهور به اصل تمسک میکنن، مقابلینش به سیره تمسک میکنن. وقتی نوبت سیره شد، اگر امضایی نشدیم مثل ماها که خب راحته، اگر امضایی شدن، وقتی یک طرقی رو مختلف ذکر کردن برای امضای این سیره. بله، این که از شؤون قاضیه، از شؤون قاضی هستش که میتواند. همونطوری نکته ای نداره، اصلا نکته عقلایی و عرفی نداره که فرقی باشه بین اموالش. مثلا بگه تو حق نداری این زمینت معامله کنی، اما اگر منعش کنه در یک دایره یک عمل، بگه تو حق نداری که خودت را اجیر کنی مثلا مطلقا یا در این دایره. بعد خدمت رو عرض کنم که و اما سفیه فهل هو کذالک، آیا سفیه هم مثل مفلسه؟ ما در مفلس گفتیم که میتونه خودش اجیر کنه. خب سفیه میدونید که در یک جهت مثل مفلسه، و اون این که در تصرفش در اموالش ممنوعه، اون مفروغان عنه. آیا تصرف سفیه در نفس خودش چیه؟ اون جائزه یا ممنوعه؟ سفیه گفتیم عبارت از کسیست که مصلحت در باب معاملات تشخیص نمیده. یعنی چی؟ یعنی راحت سرش کلاه میره، آدم غیر متعارفی است، به نحو متعارف بلد نیست معامله کنه. اینو بارها گفتیم، این به نحو غیر متعارف دو جوره. یه دفعه غیر متعارف هستش در تشخیص چی؟ در تشخیص کالا. مثلا اون چیزی رو که مناسبه نمیره بخره. مثلا فرض کنید که پول نداره، مثلا خونه اجاره کنه، میره یه ماشین میخره به چه گرانی، یا فرض کنید میره یه عبایی میخره که این عبا با نوع کار این مناسب نیست. عبای مثلا گران قیمت نازک ماله کسی است که آهسته راه میره، آهسته میاد. اما کسی که صبح تا شب، شب تا صبح تو کوچه هستی و از اون بر میره، سوار اتوبوس میشه، تو اتوبوس پیاده میشه، رو موتور سوار میشه، این عبای خاشیه ماله موتور این چیزا نیست. بله، عبای کسی که مثلا در ماشین رو باز میکنن، درش آهسته توی ماشین میشینه، بعد در ماشین رو باز میکنن آروم مثلا از ماشین، این عبای خاشی مثلا، این متوجه نیست که با این متناسب این نیست. اینها رو به سفیه نمیگن. سفیه اینه که در قیمت کالا متوجه نیست، یعنی وقتی که میخواد بره یه جنسی رو بخره، هیچ متوجه نیست که مثلا جنس رو به قیمت متناسب بخره. امکان داره دو برابر سه برابر راحت سرش چیه؟ کلاه میره. خلاصه باید آدم متعارفی باشه در قیمت اشیا، دون متعارف نباشه. و اما سفیه، ابتداعا متن رو بخونیم. فهل هو کذالک، آیا اون سفیه هم مثل مفلس است؟ خودش معنا کرده، ای تصح و اجارت و نفسهی لل اکتساب، آیا میتونه اجاره بده خودش رو برای اکتساب، بر یک آدم سفیه در یک مغازه شاگرد بشه؟ معکونهی محجورن ان اجارت دارهی، مثلا با اینکه شخص سفیه از اجاره دارش مثلا محجوره. این دار مثاله، کلن سفیه از تصرفات معاملی و تصرفات اعتباری در تمامی اموالش چیه؟ محجوره. البته بله؟ سفیه اصطلاحیه. البته گفتیم که سفیه نسبی هم هست. مثلا یک کسی هستش در مثلا اشیاء ارزان، مثل فرض کنیم لبنیات یا نون یا امثال اینها، این سفیه نیست. اما اگه بخواد معامله ماشین بکنه سفیهه، معامله خونه بکنه سفیهه. کما اینکه ما هم نوعا هر کسی در تخصص خودش، مثلا ما بخوایم مثلا برای مثال یا ابزار مثلا پیچیده‌ای که ما رو دکترا هستش، مثلا این دستگاهی که ما رو مثلا چشم پزشکیه، این تو معامله اینا سفیه، چون ما واقعا نمیتونیم تشخیص قیمت بدیم. اما مثلا در این مایحتاج و روزمره دیگه نه استاد هستی دیگه، سر اون کلا نمیره. بخوایم مثلا چیزی بخریم بلدیم قیمت چیه، چون خریدیم دیگه قیمت دستمون چیه. بله دعوت کردن در اجرت من بعد بله بله اینو گفتیم که یعنی اگر کسی در از یک مشاوری استفاده کنه در یک معامله، این دیگه در معاملاتش سفیه نیست. یعنی مثلا یه مشاوری داره با خودش که از این مشاور کمک میگیره، یا اینکه نه در زمان نه وکالت نیست، مشاور، مشاور وکیل یا معزون نیست، با خودش همیشه همراهش هست، هر چی رو میخواد بخره از این میپرسه که این قیمتش مناسب یا مناسب نیست. بعد دیگه فرضیه که اون سفیه نیستش تو معاملاته. یا خدمت شما عرض کنم که در زمان نهازا مثلا تو این وسایل ارتباط جمعی قیمت ها همه مشخص شده، یعنی با مراجعه خودش نمیتونه تشخیص بده، اما از این اطلاعات ارتباط جمعی استفاده میکنه و با این گونه معامله میکنه. این دیگه سفیه تو معاوضاتش نیست، یعنی از کمک استفاده میکنه. ما اکونهی محجورن ان اجارت دارهی مثلا اولا، یا اینکه نه سفیه اجارش صحیح نیست. وجهان، دو قول در مسئله، دو وجه هست. مرحوم سید در مسئله سفیه خدمت رو عرض کنم که ایشان به اصطلاح این کرده، توقف کرده، فرموده وجهان، من کونهی من تصرف المالی، از اینکه این تصرف درست تصرف در مال نیست اما تصرف مالی هست، چون میخواد با اجاره دادن خودش، با اجیر شدن خودش چیه؟ تحصیل مال بکنه. من کونهی من تصرف المالی و هو محجورون، و این شخصی است که محجور. این وجه برای اینه که این تصرفش باطله. و من انه لیس تصرفا فی مالهی، و از طرف دیگه درست این تصرف مالی است اما تصرف در مال خودش نیست. محصفی تصرف در اموالش محجوره، من منفعتم را جز اموال من نیست، من میخوام منفعت خودم رو تصرف کنم. چگونه در منفعت خودم تصرف کنم؟ میخوام منفعت خودم رو تملیک کنم به دیگری، میخوام عمل خودم رو تملیک کنم به دیگری. منفعت و عمل انسان جز اموال انسان نیست. و من انه لیس تصرفا فی ماله الموجود، خدمت رو عرض کنم این تصرف در مال موجودش نیست. بل هو تحصیل للمال، میخواد با تملیک منفعت یا تملیک عمل خودش تازه میخواد مال رو چیکار کنه؟ تحصیل کنه. ولا تعد منافعه و منافع انسان لا تعد من امواله، خصوصا اگر این شخص کسوب نباشه، یعنی داره یک حرفه و فنی نباشه، اشتغال حرفه‌ای نداشته باشه. در انسان‌هایی که یک حرفه‌ای بلدن و مشغولن، این شبهه هست که منفعتش یک نحوه مال محسوب بشه. اما کسی هستش نه، یک آدم کسوبی نیست، برای باید بره یک کاری پیدا بکنه، این دیگه عرفاً قطعاً منافعش جز اموالش، اعمالش جز منافع اموالش حساب نمیشه. خب آره، که انه این شبهه داره که یا بگیم ماله یا بگیم عرف از مال به منفعت القاء خصوصیت میکنن، چون خیلی نزدیکه کسی که چیه؟ کاسبه. لذا این بحث شده که شاهدش هم بر این مطلب اینه که گفتن اگر انسان حر زندانی کرد، عده‌ای از علما تفصیل دادن بین کاسب و بین غیر کاسب. گفتن اگر شخص کاسب نبود، طرف رو 48 ساعت برد تو خونه زندانی کرد، هیچی نباید بهش پول بده. اما یه طرفی بود شاغل بود، کاسب بود، مثلا راننده تاکسی بود، این 48 ساعت که رفت که تو خونه این زندانی شد، درآمد دو روز رو از دست داد، گفتن ضامن منافعشه. این اون نکته فارق بین حر کسوب و حر غیر کسوبه، گفتن منفعتش عرفاً مال حساب میشه. بله، یعنی در عبد کسوب، حالا عبد یک خصوصیت داره که خودش ماله، یعنی عبد خیلی مهم نیست، خودش ماله، مثل اینکه اسبه، مثل یک ماشینه. اما به خلاف حر، لذا عمده نزاع در عبد نیست اصلا. تمام نزاع که بعدم خواهد آمد توی کتاب اجاره میاد، بحثش حر کسوبه. در حر غیر کسوب ظاهرا کسی فتوا نداده به زمان، اما در حر کسوب چرا ما فتوا به زمان در حر کسوب داریم؟ اینو دقت کنید، در این مسئله که جناب صفی از تصرف در اموال خودش محجوره و ممنوع، محل بحث نیست. و دلیلش هم چیه؟ دلیلش هم سه تا دلیل ذکر شده، یکی سیره هست، یکی آیه هست، یکی روایته، که ما در دلالت آیه اشکال داشتیم اما در دلیلیت سیره و روایت اشکال نداشتیم. این بحثی که قبلا گذشت، بحثاً قبلا گفتیم در مباحث گذشته، یکی از شرایط متعاقدن چیه؟ سفیه نباشه. بحثش در همین اجاره گذشت. و اما بحث در اینه که آقا شخص سفیه میتونه در خودش تصرف کنه، در خودش تصرف کنه، چینه اجیر بشه، میتونه عقد اجیر بشه یا نه. فرض اینه که در اجاره نفسش هم سفیهه، یعنی اگر اجیر بشه غیر متعارف سرش کلاه میره. ولی یه نفر هستش که در اجاره خودش سفیه نیست، اون از محل بحث خارجه اصلا. بحث اینه که در اجاره خودش هم سفیهه، امکان داره بره شاگرد بشه در یک مغازه‌ای به ثلث قیمت اجرت المثل یا به نصف اجرت المثل، راحت سرش کلاه میره. خب مشهور چی گفتن؟ مشهور گفتن آقا یه حرف خیلی روشنی زدن، گفتن نوع مشهور فقها فرمودن که خدمت شما عرض کنم که سفیه در تصرفش در نفس خودش، تصرفات اعتباریش چیه؟ جائزه و صحیحه. چرا؟ خوب دقت کنید، دلیل مشهور خیلی روشن بوده. دلیل مشهور این بوده که منفعت انسان مال نیست. آیه و روایتی که داریم که میگه سفیه مهجوره، هر دوش در مورد چیه؟ امواله. پس ما دلیلی بر مهجوریت نداریم. شک هم که بکنیم رجوع میکنیم به ادله نفوس، حل الله البی یا اوفو بالعقود. حالا بی که در مورد بی، اوفو بالعقود اطلاق داره. وقتی که اطلاق داشت چیه؟ اوفو بالعقود ایره میگیره. شاره میگه یا ایوهل الذین آمنوا اوفوا بالعقود، به عقود و به قراردادهای خودتون وفا واجبه، بالالتزام دلالت میکنه که چیه؟ صحیحه. این بیان مشهوره، بسیارم تمسک نکردن، این دلیل مشهور هستش. اینه عنایت کنید، لذا گفتن که ما دلیلی نداریم، ما دلیلی نداریم بر این که جناب صفی از تصرف در نفس خودش محجور باشه، به اطلاق و عموم عفو بالعقود تمسک میکنیم، میگیم این عقد صحیحه، خودش را اجاره داده. اینه دقت کنید، اینایی که میگن معامله صفیح باطله، نه اینکه اگر معامله به ضرر خودش کرد باطله، ولو به نفع خودش بکنه. مثلا رفته یک، مثلا فرض کنید که رفته یک پتوی خریده، مثلا اتفاقا نصف قیمت هم خریده، اون حالا فروشنده دیدی آدم صفیحیه، دلش سوخته نصف قیمت بهش فروخته، مثلا اگه قیمتش 10,000 تومانه به 5,000 تومان اینه خریده، بازم این معامله باطله. معامله صفیح شرط همین که شخص صفیح شد، ولو معاملش هم چیه؟ آره، این از صفیح هاییست که همیشه به این طرف دش میکنه، اگه فرض داشته باشه همیشه اجناس رو به قیمت کمتر میخره، حالا یا از باب این که شانسش خوبه. ها؟ نه، اگه اینطور باشه این سنگ به سنگ تو باب معاملات بند نمیشه که قید بزنن اینا معامله صفیح باطله، ولو اتفاق واقعا صفیحه، نه اینکه صفیح نبود، نه صفحیت معامله اشکال نداره. مثل اینکه من مثلا این فرشه، من مثلا این گفتیم ها، یا آدمی هست که خوب بلد قیمت اشیا رو بده، اما دبش اینه خوشش میاد بدون تحقیق بخره، هر قیمتی که میگن میده. چرا؟ چون با این نحوه معامله لذت میبره، خوشش میاد که اینجوری مثلا خیلی خانمنش داشمنش جوری بهش میگن اینجوری معامله کنه، بله داشمشتی معامله کنه، اصلا دلش میخواد همین که طرف خوشحال میشه، ولو اینکه خوب بلده که قیمت رو چیه بفهمه، چک و چونه بزنه، خوب بلده نصف قیمت هم بخره، منطقه اصلا علاقش اینه که این بهش میگن معاملاتش صفحیه، این اشکال نداره. صفیح کسیست که نه، این قوه تشخیص رو نداره. حالا اتفاقا یه معامله کرد خیلی عالی، رفت جنسی رو خرید از کسی خرید که خیلی مثلا مستر بود بفروشه، نصف قیمت میخواست بفروشه، شانسش همین صفیح خورد به همین صفیح، اون فرش نصف قیمت خرید. دقت کنید، نه برای صفحه، باید شخص صفحه باشه که به وصف صفحیت نداره، نه اشکال نداره، معامله صفحه اشکال داره، این باطله. این شخص واقعا صفحه، اما از باب خوششانسی حسن اتفاق یک جنسی رو نصف قیمت خرید، بازم باطل این معامله. مثل که فرض کنید یک صغیری، یک مجنونی معامله کردن که کاملا هم به نفع اون مجنون بود، یک جنسی رو خرید به یک سوم قیمت، باز معامله باطله. فرضمون مجنونی است که قصد انشاء ازش چیه؟ متمشی میشه، باز معامله باطله. این محجور همینطوره، مثلا شما ببینید مفلس معاملش محجوره، ولو اتفاقا یه معامله کرد که به نفع قرما هم هست، مثلا برای مثال رفت این فرشش به 10 برابر قیمت خودش فروخ، کسی رو پیدا کرد اون فرشی که مثلا 100,000 تومان میارزید فروخ به 1,000,000 تومان، این باز معاملش باطله، ولو به نفع قرما هستش، چون اموالش اضافه شد، اموالش 100,000 تومان بود حالا شد 1,000,000 تومان، باز معامله باطله. اینطور نیست، این ضابطه است در باب معاملات که اینها رو به اصطلاح چیش میگن به واقع تحویلش نمیدن، محولش کنن به عالم واقع، چون عالم واقع همیشه مورد چیه؟ اختلاف واقع میشه. لذا اینه که وقتی میگن صفیح محجوره مطلقا، ولو در یک معامله ای چیه؟ از باب شانسش گرفت و خوب معامله کرد. اینو عنایت بکنید. پس بنابراین اینه مشهور فرمودن که آقا ما صفی دلیلی که بر منع داری مختص به امواله، اون ادله مانعه میشه مقیسس چی؟ عفو بالعقود رو تخصیص میزنه، اما در تصرف در نفسش که ما دلیلی نداریم که. میخواد اجیر بشه، ما چه دلیلی داریم که این اجیر اگر بشه باطل میشه؟ خدمت شما عرض کنم که ما با این نظر مشهور موافق نیستیم. بله اباحه تصرف دو صورت داره. ببینید تو این اباحه تصرف اینجا نیست، یعنی دفعه صفی میخواد به کسی اذن بده رو فرشش بشینه، این اشکال نداره. صفی دقت کن، تصرفات تکوینیش ممنوع نیست، تصرفات اعتباریش ممنوعه. یعنی تصرفات تکوینیش ممنوع نیست. کسی میگه آقا من این نون شما رو بخورم، میگه بخور. بیام رو فرش شما بشینم، میگه بیا بشین، ولی صفیحه، اینا اشکال نداره. نه تصرفات تکوینی، نه اباحه تصرف. یعنی در تصرفات تکوینی اذن و اجازش مؤثره. میگه بیام رو فرش شما بشینم، میگه بیا بشین. دقت کردی؟ اما وقتی این فرش رو میخواد ببخشه، این دیگه نمیتونه ببخشه.
خب اون مواردی که اعتباری همین، مثلا الان نون گرفته، نون خریده دیگه، این نون الان درسته بی اتفاق نیفتاده باطله، اما عکسشون
نام میام سراغ نون
بخشش رایجه.
اما میام سراغ نون، بچه کلا بزرگم الان همینطوره. در مورد نون معامله چیه؟ شخص نسبت به خرید و فروش اشیایی که قیمتش ثابته، اینا صفی معنا نداره. یا آره اینطور نیستش که صفی حساب بشه اگر کسی آمد نون بخره، چون گفتیم صفی نسبیه به اموری که قیمت ثابتی داره، قیمت مشخصی داره، اینا بسیار صفی حساب نمیشه. لذا بچه هم اگر آمد خرید، همین که بچهی بتونه معامله بکنه، معاملش درسته، صفی هم معامله کنه درسته. اما الان تقدیری که باقی من فقط دید صفی گفتیم نسبیه، نسبیه گفتیم،
بله،
یعنی شخص در خرید نون صفی حساب نمیشه. مجنون هم همینطوره، منتها مجنونی که ازش قصد انشاء متمشی میشه، یعنی متوجه معامله هست، این هیچی، این واقعا نسبت به این صفی حساب نمیشه چون نسبیه. خدمت رو عرض کنم که چرا دارد اینو در یک بعض از آن ذکر کردن که از صففی کل شیئن به حسبه، اینو بعضی از متأخرین اینو ذکر کردن از معارف که صفی امر نسبیه، یعنی به حسب معامله فرق میکنه. خدمت شما عرض کنم که پس بنابراین در شخص اینا دلیلشون اینه. خب دلیل اینها که این هستش، خدمت شما عرض کنم که ما دو تا حرف داریم. حرف اولمون اینه که اینها آمدن آقا معامله سفیر تصحیح کردن به چی؟ به عمومات و اطلاقات صحت دیگه. گفتن یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. بسیار، یکی از عقود اجاره سفیه نسبت به نفس خودش. دلیل مانع ما چیه؟ میگه تصرف صفی در اموال ممنوعه، به عموم آیه تمسک کردن. ما گفتیم این تمسک به عموم درست نیست. چرا؟ فرض اینه که عفو بالعقود مربوط به همین عقد معاوضه است، قطع نظر از این که اصلا آیه ربطی به عقد معاملی نداره، از اون اشکال تنزل کردیم اینجا. گفتیم آقا به این عفو بالعقود نمیتونن تمسک کنن. چرا؟ گفتیم آقا در نزد عرف و عقلا یک ارتکازی هست که تصرفات مالی صفیح باطله. تصرفات مالی باطله، دقت کنید، غیر تصرف در اموال، یعنی اعم از اونه، خودش هم اجاره بده میشه تصرف چی؟ مالی. این ارتکاز هست. این ارتکاز مانع انعقاد اطلاق عفو بالعقوده. پس بنابراین بطلان تصرفات مالی یه تصرف در مال داریم، یه تصرفات مالی داریم. این اصطلاح هم میگن تصرفات مالی عامه، هم شامل میشه تصرفات در اموال، هم شامل میشه تصرف در نفس. بعد وقتی میگیم ارتکاز عرفی و عقلایی است، یعنی از اول بوده این ارتکاز. وقتی که این بله نه همیشه وقتی آیه ای وارد بشه در مورد ارتکاز، اون ارتکاز چون استظهار کار ذهن ماست، وقتی تو ذهن ما یه ارتکازی هست، مانع شکل‌گیری این استظهار و انعقاد اطلاق تو ذهن ما میشه. این اولا. این با آیه نمیتونید تمسک کنید. البته تمسک به این آیه اشکالات عدیده ای داره، حالا قطع نظر از اون اشکالات دیگه، فقط یه اشکال مطرح کردیم. با وجود این ارتکاز، این ارتکاز رو چون دیگران هم قبول کردن، منتها اونها با آیه تمسک کردن، گفت آیه میگه درست، میگیم این ارتکاز مانع انعقاد اطلاق عموم است در این آیه شریفه. یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. این اول. ثانیا ما روایاتی داریم که از برخی از این روایات استفاده میشه که مطلق تصرف سفیه چیه؟ باطله، ولی اون تصرف در مال نباشه. مثل چی؟ مثل این صحیحه معتبر هست، معتبر عبدالله ابن سنان رو ما داریم. انا ابی عبدالله علیه السلام قال سأله ابی و انا حاضرون. این عبدالله ابن سنان چندین روایت داره، همیشه هم با این شروع میشه سأله ابی و انا حاضرون. این مثل که همیشه با پدرش بوده، پدر سوال میکرده، این بعد روایت کرده. لااقل سه تا الان تو ذهنم هست در سه مورد، شاید مثلا بیشتره. هی میگه سأله ابی و انا حاضرون. بله؟ نه هیچ ارتباطی هم نداره. سأله بله آدرسش بعد میگم آدرسش من تا آره اتفاقا داشتم آدرسش می نوشتم، وسط آدرس نوشتم رهاش کردم، یادم رفته کامل کامل شماره جلد و صفحش دارم اما بقیهش یادم رفته. این رو باید از وسائل خدمت شما عرض کنم. داره سأله و ابی و انا حاضرون ان قول الله عز و جل حتی اذا بلغ اشدهو. از حضرت سوال میکنه این حتی اذا بلغ اشدهو معنای اشد چیه؟ از حضرت سوال میکنه معنای اشد چیه؟ قال حضرت فرمودن اشد الاحتلام، یعنی همین که انسان محتلم بشه، یعنی ازش انزال صورت بگیره، خروج منی صورت بگیره یا انزال صورت بگیره چیه؟ این میشه اشد. مراد آیه شریفه در اشد او احتلامه. قال الاحترام، قال گفت، فقال فاعل هر دو تا قال خود کیه؟ یکی پسر هست یکی پدر هست. قال یعنی عبدالله ابن سنان، گفت فقال یعنی فقال ابی. این قال فقال به امام بر نمیگرده، یکی به راوی برمیگرده، یکی به پدر راوی. قال عبدالله ابن سنان گفت، فقال پدرم گفت یحتلم فی ست عشر و سبع عشر سنه و نحوها. سؤاله، آیا انسان در سن 16 و 17 سالگی محتلم میشه؟ یحتلم فی ست عشر و سبع عشر سنه و نحوها. فقال لا، امام فرمود نه، انسان در 16 17 سالگی محتلم نمیشه. لا، اذا اتت علیه 13 سنه، وقتی که انسان 13 سال شد، امام در این کلام امامه، اذا اتت علیه 13 سنه کتبت له الحسنات. یعنی احتلامی که میگیم 13 سالگی است، اگر انسان 13 ساله شد کتبت له الحسنات و کتبت علیه السیئات. حسنات برش نوشته میشه، سیئات برش نوشته میشه. جاز امره، امر یعنی تصرفاتش نافذه، جاز یعنی نفذه، تصرفاتش هم در 13 سال به بعد نافذه. الا. امام دو مورد رو استثناء کردن از انسان 13 ساله، الا ان یکون سفیها او ضعیفا، یا این شخص سفیه باید باشد یا ضعیف باشد، که لا یجوز، این لا ینفذ امره، تصرفاتش نافذ نیست اگر سفیه باشد یا ضعیف باشد. فقال، پدر من گفت، و ما سفیه، از حضرت سوال کرد سفیه یعنی کی؟ فقال، امام فرمودند، الذی یشتر درهم به اضعافها، یک درهم رو به اضعاف میخرد. یعنی چی؟ یعنی مراد درهم نیست، یعنی یک جنس یک درهمی رو چندین درهم میخرد، سرش کلاه میره راه. یشتری از درهم خدمت رو عرض کنم به اضعافه. قال، پدر من گفت، و من ضعیف، باز ضعیف یعنی چی؟ حضرتون فرموده بودن الا سفیهن او ضعیفن. قال، امام فرمود، الابله، این اصل و حالن هستش، آدم ابله و احمق رو بهش میگن ضعیف. این دیگه شدت بلکه خدمت رو من عرض کنم جلد 19 صفحه 363، بقیه آدرس حدیث هم یادم رفته بنویسم. فرق میکنه؟ نه، من از مرحوم شیخ از تحصیل نکرد کتاب دیگه نکرده. نه، مخواد تو وسائل نیورده، تویش فقط تحصیل آمده. این آدرسش چیه؟ 19 صفحه 363، حدیث چم؟ حدیث 8 داره گفتن، یادم افتاد حدیث 8. وقت ایشون از تهذیب نقد میکنه، اما اختلاف داره با او. آن چیه خورد به هم ریخته؟ این جاز امرهو چیه؟ بعد جاز امرهو رو بخونین از تحصیب، چون این تیکش محل شاهد ماست. همین خوبه دیگه، همین مقدار خوبه، چون این بحث ماست. نه، یه چیز اون که آره، اون هیچی، نه اون تیکه که محلش قبلش، به این بحث استشهاد ما این نداره. نه، این تأثیر میخوام نشته باشه تو استظهار ما. آره، خدمت شما عرض کنم که این روایت هستش، محل شاهدش اینه که امام فرمود جاز امرهو، این کنایه از چیه؟ از تصرفات اعتباریه. جاز امرهو، یکی از تصرفات اعتباری تصرف مالی است. تصرف مالی این تصرفی خودش اجیر کنه، الا ان یکون سفیها او ضعیفا. این وجه نداره که این امرهو رو اختصاص بدیم به تصرف در اموال. نه، تصرف ظهورش هم در تصرف مطلق، تصرف حالا تصرف در اموال باشه یا تصرف دیگری باشه که تصرف مالی، منتها تناسب با سفیه چیه؟ تصرف مالیه، نه مثلا تصرف غیر مالی. تصرفات مالی باشه، حالا چه تصرف در اموال باشه یا غیر اموال. این گفتیم که اینجا تفکیک در حجیت میشه. بله بله بله، اون تفکیک، اون چون داره امام دو تا مطلب رو میگه، دو تا مطلب کاملا از هم جداست. یکی این که این صفات، این معنی کی برداشتی میشه؟ احتلام که 13 ساله. بعد امام میفرماد وقتی که 13 ساله شد چیه؟ این خصوصیات رو داره، یعنی وقتی بالغ شد. خب در بلوغش این رو باید معارض داره، این رو باید در مرحله بلوغ معارض داره، اما در اون مرحله که معارض نداره، این تفکیک در حجیت هست. مثل این که روایتی بگه که انسان وقتی 20 سالش میشه میشه بالغ و اهانت شخص بالغ حرامه، تفکیک میشه. این که میگه 20 ساله میشه بالغ معارض داره، اما اهانت بالغ حرامه، اون که دیگه با اونا معارض نداره، که میگه مثلا 15 ساله انسان بالغ میشه.
بعضی های عبارات میدادم مثلا میفرمایند که اگر این جمله روایت هست به گونه ای به هم متصل باشه که تفکیک صرفاً
عرفی نباید باشه، یعنی تفکیک نباید عرفی باشه، یعنی غیر عرفی اگر باشه اونجا حجت نیست. بله، امام میفرماید کی بالغ میشه؟ 13 سالگی. و اذا بلغ کتبت له الحسنات، کتبت علیه السیئات، دو جاز امره سه. آره، اعمال نیکش نوشته میشه، اعمال بدش نوشته میشه. اتفاقا این یه بخش دیگه هم که حتی کتبت له الحسنات، چون مشهور اینه که حسنات قبل البلوغ نوشته میشه، اما این روایت میگه که حسنات بعد از بلوغ نوشته میشه، اما در دو تا حکمش مشترکه، یعنی بقیه هم قبول کردن که سیئات بعد از بلوغ، جواز امر هم چیه؟ بعد از بلوغ. ببینید به نظر میرسه که امام در این جمله، چون گفتن اضاعتت علیه ثلاث عشر سنه، یعنی به طور متوسط مثلا انسان در 13 سالگی مختلم چون میشه، خداوندم 13 سالگی رو تهدید کرده، چون اضاعتت علیه، امام نفرموده اضاعتت علیه الاحتلام، امام فرموده اضاعتت علیه 13 سالگی. کما اینکه فتوای شازی هم در مسئله هستش، بعضی قائل به 13 سالگی داریم، نه مطلقاً 13 سال کردن دختر و پسر، یعنی 13 سال سن بلوغ میشه. بله، خدمت شما عرض کنم، این ظاهر این روایت اینه که چون متعارف در سن 13 سالگی، خداوند 13 سالگی رو این قرار داده، سن بلوغ قرار داده. نه اتوان مثالی که زدن هیچ جهت خصوصیتی نداره. مثال زدن، مثال خیلی عرفی هم هستش، یک درهم رو چند درهم میخره؟ نه با مثال، هیچ وقت مثال این نمی کنه، اطلاق از بین نمیبره. مثلا اگه بگم اکرم العالم، مثلا بگم مثل زد مرده، بگیم دیگه جلو مانع انعقادش میشه، زن عالم رو نمیگیره. گفته اکرم العالم، بعدم مثال زده به چی؟ به زید که مثلا مرده. خدمت شما عرض کنم که ما روایت هم داریم، لذا این فرمایش رو هم تبعیت کردیم، گفتیم آقا صفی محجور است در همه تصرفات چی؟ مالیش، اهم از این که تصرف در مال باشد یا نباشد. هازا تمام الکلام در این فر. بعد سید به مناسبت وارد میشه در نکاح صفیحه، اونم ان شاء الله برای جلسه بعد.